بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 259، 12/12/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث عمل، عرفان در وادی عمل، به عمل مطلق رسیدیم که شامل اعتقاد و عمل میشه و انسان سازه و کسب دل میشه و هم تمام جوانب کنش ارادی انسان رو در بر میگیره. و در باب این ابتداعا توضیح دادیم چطور کسب دل میشه، توضیحات مفصل دادیم گذاشتیم. بعد از اون رسیدیم به گستره عمل. در مورد گستره عمل توضیح دادیم عمل به کنش ارادی که شامل اعتقاد و عمل میشه اونقدر گسترده است که از سطوح ظاهری تا تمام سطوح باطنی تا باطنی ترین سطوح رو هم میگیره. ابتدا اینجا ما برای توضیح آمدیم اون مراحل طولی حقیقت انسانی رو توضیح دادیم، لایه‌های طولی انسان رو گفتیم. بعد از اون از اعمال ظاهر رو شروع کردیم و چگونه کسب دل میشه، از چشم و گوش و دست و آب و زبان و اینها شروع کردیم، حتی گوشه چشم رو بهش رسیدیم، به قلب. در قلب نیت و مسئله حسن زن و سوء زن و حب و بغض و هر اخلاص و عجب و انانیت و نمیدونم ذکر قلبی و دعای قلبی و توکل و تفویض و اینها، حتی خطورات قلبی و شرک خفی و اینا رو گفتیم دیگه. اینا همه عنوان سطوح عمل باطنی است و برای قلب هم کنش هست، توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگم. و همون باعث شد چند تا نکته رو توضیح دادیم، نسبت ظاهر و باطن، از ظاهر به سمت باطن میریم، اعمال ظاهری در اعمال باطنی اثر داره و بعد مسئله کنش قلبی ارادی اثباتی سلبی داریم. اینا رو گفتیم، تا اینجا رو توضیح دادیم. حالا مونده این بحث، یعنی چند تا بحث هست که باز باید گفته بشه در ادامه تا فضای این مسئله گستره عمل بهتر روشن بشه و باید بهش توجه کنیم. ما تو این بحث ها عرض کردیم اعمال ظاهری داریم، اعمال قلبی داریم و اعمال قلبی اصلند، ولی یادتون باشه این معناش این نیست که بگیم فقط اعمال باطنی است و اعمال ظاهری اصلا، نه. این غیر از حرف باطنیه هست. و چون برخی از دوستان سوال کردن، من این رو گفتم خوب متذکر هم بشین، غیر از حرف باطنیه هست. باطنیه میگن که مهم دله و ظاهر مهم نیست، و گاهی حتی این منجر شده به امور خلاف شریعت صریح، ولی در این حال میگن دل مهمه دیگه، کاری به ظاهر نباید داشت، حتی به گناه صریح میگه چه باید میگه کاری مهم نیست، مهم دله. و عنوان این را میده، یعنی میگه اصل و اساس همان دل، بقیه که اصلا مهم نبوده و حالا هر جور شد شد. واقعیتش این اندیشه اصلا سازگار با بحث ما نیست. ما عرض کردیم اولا کسی اگر در ظاهر خلاف میکنه دل رو تباه کرده، دل رو سیاه کرده. یعنی این نیست که عمل خلاف بکنه در ظاهر میمونه تو به باطن سرایت نمیکنه. مثلا کسی شراب بخوره تو شریعت نگاه کنه تا 40 روز خدا بهش نگاه نمیکنه دیگه، یعنی مورد توجه نیست، مورد عنایت نیست، تا 40 روز اعمالش مورد قبول نیست. اینا یعنی ریشه رو میخشونه. خب نعوذ بالله کسی بخواد شراب بخوره بعد بگه دل باید پاک بشه، این اصلا شدنی نیست. بلکه چون این کاری اگر بکنه عملا درست مثل اینه که با نفس این گناه بیان اومده ریشه دل رو خوش کرده، نه یعنی حالا یه چیزی ظاهری بوده ربطه به باطن نداره، نه. و اینجاست، حالا من اون وقت فرصت نیست انشالله یه وقتی، حالا اینجا که نه، یه وقتی با توضیح داد گناه از منظر سلوکی چه معنی داره، گناهانی که تو شرع اومده، تو شریعت گناهانی که مطرح شده، شراب نعوذ بالله خودم بخور بخور و انواع خلافایی که تو شریعت مطرح شده، بمونه گناه غیبت تو اومد نمیدونم هرچه، حالا هرچه بگید از هر چه، از هر نوع، اینایی که حرامه در شریعت، اینایی که حرام در شریعت از نظر سلوکی معنا داره. ضابطش هم قرآن گفته من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، معیار داره، یعنی کسی که میاد از حدود الهی تجاوز میکنه مرتکب حرام میشه، او به خودش ظلم کرده، یعنی موجب ظلم به نفسه، ظلم نفس رو تباه میکنه، نفس رو سیاه میکنه. اصلا خاصیت گناه اینه، همینه که امام صادق علیه السلام میفرماد کسی که گناه میکنه مثل اینکه سر صفحه سفیده دل یک سیاهی افتاده، و هرچی گناه بیشتر میشه سیاهی دل بیشتر میشه، یعنی دل از بین میره. کی گفته که دل مهمه بعد حالا گناه میکنید بکن، این اصلا معنا نداره، و لذا سطح ظاهرم خیلی جدی معنا داره، کی گفته جدی معنا نداره، بلکه بعضی از مواقع برای رسیدن به ساحت درست دل باید از همین ظاهر شروع کنید. پس هم منظر امور مخالف و حرام و امور خلاف اگر کسی بخواد انجام بده در ظاهر، دل به صفای خود نمیمونه، دل از بین میره، و اصلا معنا نداره کسی گناه بکنه بعد بگه دل پاک باشه. و حتی بنده معتقدم اینایی که گهگاهی میگه حالا حجاب نداشتیم، نداشتیم، ولی دل، و جدی هم بخواد مثلا بگه من دل، من میپذیرم که بعضی موقع ما یک سطوح عفت داریم به لحاظ فرهنگی در یه مجموعه های مطرح عفتشو داره ولی حجابشو نداره، من میفهمم این رو، ولی دقت کنه حتی اینم یک خلله، چه میفهمه چه نفهم، یعنی همین که حجاب نمیکنه اون نوع عفتی که باید زن داشته باشه ازش گرفته میشه، ولو از یک عفتی. مثلا ما بعضی موقع یکی از دوستانمون رفته بود برای پاکستان، نقل میکرد اونجا به لحاظ فرهنگی جوریه که چندان حجاب زیاد کاملی نمیکنه، ولی یاد گرفته این دختر جوان پسر جوان حریم رو حفظ میکنه، مثلا دختر جوان حریم رو حفظ به لحاظ فرهنگی، اونم دلیل داره، محیط هایی دارن که این محیط ها انتقال هنجارها میده، ما تو مثلا ایران این نوع انتقال هنجاری رو به دلیل نداشتن این وضعیت اجتماعی نداریم. اونها مثلا اینجوریه، پدر و پدر بزرگ و نوه ها همه شون ولو بشن 100 نفر تو یه خونه بزرگ هستن. خب این خودش یک شیوه زندگیه، این سبک زندگی هنجارهای به اصطلاح پذیرفته جامعه رو از بزرگترها به کوچکترها راحت منتقل میکنه. فقط بکنه هرگاه گسست فرهنگی فردگرایی بیشتر میشه، یک نوع استقلال جوان بیشتر میشه و بعد گسست فرهنگیش هم زیادتره. حالا من قسمی نیست به اصلا، حالا تو مسئله پاکستان مثلا اینجوری بوده، خب این حفظ حیا داره، حیاش پابرجاست به دلیل انتقال هنجارهای فرهنگی که بهش شده، حریم ها رو مواظب کمتر آسیب دارن با اینکه حجاب کاملی هم نداره. ولی اینو بدونید، نفس همینم اینو بدونید، این کم حجاب کردن زن رو از تقرب میندازه، چیز عجیبی. بهترین راه تقربه مثلا زن حجابه، متوجهش باشه یا نباشه، یعنی به تعبیری آنگونه نهادینه میکنه هم عفت و هم بندگی را که احساس میکنه در پیشگاه خدا او را اینگونه خدا میپذیره، وگرنه یک احساس جدایی داره، تقرب نمیاره. این رو از فاطمه زهرا پرسیدن، بهترین چیزی که موجب تقرب میشه شون تعبیر میکنه در مورد همین نوع حریمی که زن باید حفظ کنه، نگاه کنه اینا رو برزی متوجه نیست، اینا فلسفه هایه. اصلا شریعت چیزی گفته، من قبلا گفتم شریعت آنچه میگه هم سطح دنیای ما رو پوشش میده، هم سطح آخرت ما، هم سطح معنویت و توحید رو پوشش میده. دقت کنه، یعنی صحبتی میکنه شریعت فقط این نیست که مثلا به درد دنیا بخوره یا به درد فقط آخرت، به درد توحید هم میخوره، به درد تقرب هم میخوره. دقت کن بو علی، یادتون هست تو این بحث نمط نهم میرسه به بحث به اصطلاح عبادات، میگه این عبادات هم اثر دنیوی داره، هم اثر اخروی داره، هم اثر توحیدی داره. و هازان من عجب العجاب، یه همچه مضمونی رو بودن. چیه این شارع مقدس چه کرده که سه سطر رو در یک کار مثلا ریخته؟ ایشون تو عبادت گفته منده معتقدم تمام اونچه که شریعت گفته این سه سطر رو داره، دقت میکنه تمام اونچه که شریعت میگه هم سطح دنیا رو پوشش میده، هم سطح آخرت رو پوشش میده، هم سطح توحید رو پوشش میده. و این روح کار تمدن اسلامی است. مثلا چرا باید شریعت غلظت پیدا کنه در تمدن اسلامی؟ روح کارش اینه، چون سه ساحتی که ما میخواییم در تمدن اسلامی برای او به اصطلاح حرکت میکنیم که دنیا رو آباد کنیم، که آخرت رو آباد کنیم، که توحید رو آباد کنیم، در شریعت خوابیده. ولذا شریعت محوری در تمدن اسلامی میشه اصل. خب میدونید که صحبت عبادت احرار با عبادت تجار چه فرقی داره؟ اون که بهشت بهش داده شد، اما عبادت احراری چیز دیگری است، صحبت نیست. اون منطق، منطق برتر توحید. یه وقت از فقط آقا این کارو بکنی آتش نصیب تو میشه، این کارو بکنی بهشت نصیب تو میشه، اینه. یه وقت این که نه، رضوان الهی و رضوان من الله اکبر، اون بس. حالا دقت میکنید؟ خب چون این چیزی را اگه دقت کنید، تمام دستورات دینی که ما داریم توش لطف تقرب خوابیده. نه یعنی فقط قراره که آخرت رو درست کنه یا دنیا رو درست کنه، نه، لطف آخرت خوابیده. هر چی که تو شریعت ها دستورهایی که داده، حالا چه به صورت واجب، چه به صورت مستحب، چه به صورت مکروه، چه به صورت نمیدونم حرام، همه دستورات این لطف توش خوابیده. حرام یعنی تو رو از تقرب میندازه، تو رو از آخرت میندازه، تو رو از دنیا میندازه. بنده خودم دیدم تو همین عرفان‌هایی که بعضی ها داشتن که به شیطنت ختم شده، هم دنیاش خراب شد، هم آخرتش، هم توحید، همه چیز خراب شد، شد شیطان، شیطان محض. یعنی چیه؟ خلاف کرد. خلاف رو راه دادی ولی دل آمد، تو این دل رو مواظبت کردی، خلاف نکردی، برد کردی. و الا خلاف رو میدون دادی، گناهی که شریعت میگه. مثلا من دیدم توی همین بعضی از این عرفان‌هایی که مثلا بعضی از این افراد، حالا اسم نبرم، بعضی از اینها داشتن، تبدیل شد به جنایت، تبدیل شد به خیانت و خودش هم تباه شد و همه رو هم تباه کرد، دنیاش هم تباه شد، آخرش هم تباه شد و فوقش هم خراب شد به طریق خودم. یعنی خیال میکنن کسی بگه آه من دل رو نگه میدارم مثل باطنیه، حالا ظاهر مهم نیست، این نیست، این حرف درست نیست. چه در ناحیه حرام که من به نظرم بحث‌های سلوکی گناه تو متون دینی ما زیاد آمده، ما متوجهش نیستیم. بحث‌های سلوکی خیلیه. من دو تا رساله اسم بردم، من یه تعد حدود الله فقط ظلم نفسه، یکی هم اون بیان امام صادق که هر گناهی که میکنه یک لکه سیاه هست. بحث‌های سلوکیه، اینا بحث‌های سلوکی و تقربی بحث هست. خیلی چیز عجیبیه اینا، اگه کسی بخواد دنبالش رو بگیره. حالا الزام اینه، این هم از این جهت. و از طرفی در موافقات، این در مخالفات، در حرام، در واجبات، در اونایی که موافقن، بازم تو بگی مهم باطن ظاهر مهم نیست، نه اینم نیست، اتفاقا همین ظاهر اثر داره. عرض کردم راه تقربه، حجاب راه تقربه. بعضی خیال میکنن مثلا حجاب نباشه، حالا دل که پاک باشه، مثلا عفت عمومی رو به شکل فرهنگی یاد بیم کافیه؟ نه، اینا کافی نیست. همین باعث میشه تقرب، راه تقرب بسته شده. حالا تجربه هایی که زنان متدینه مؤمنه دارن رو برید بپرسید، اصلا احساسون بهترین راه تقربش، این رو فاطمه زهرا گفته، ولی اینا تو تجربه هاشو بهترین راه تقرب حجاب، عفت زن، حریم رو حفظ کنه. به تعبیری این بدن خودشو امانت خدا ببینه و با خدا معامله کنه. من دیدم بعضی از زنان متعینه اون لحظه آخر گفتن خدایا تو شاهد باش، الان دارم میرم با مرگ، لحظه مرگ دارم میرم، ولی این امانت رو حفظ کردم. دوباره یه جوری با خدا صحبت میکنن، احساس ما راه تقرب، یعنی یکی از بهترین راه تقرب برای زن. خب اگر اینهاست، تمام اموری که عنوان واجبات در شریعت آمده همش اینجور بگید. مثلا مهم اینه که نماز مهم نیست، مهم اون حضور معلله است. نه این نیست. بذار من تجربه کسانی که تو کار سلوکی هستند رو بگم. خودشون میگن ما خیلی مراقبه داریم، حضور معلله داریم، ولی گرمای این مراقبه ما تو نماز. خودشون میگن، یعنی که تو کارشان دارم. من از یکی پرسیدم یه حالی داشت که این تو این حال اصلا نمیتونست به زبان بیاره و ذکر بگه، نباید میگفت که مزاحم بود براش، برای خودش در یه محلی. بعد میگفت خب نمازش چی کار میکنه؟ گفت تازه تو اون قوت و قضا میگیرم. یعنی با این که این شکلی بود تو اونجا قوت و قضا میگرفت. یعنی اصلا احساس میگه. میگفت بعد من میگفتم خب این فروغش کم نمیشه ذکر نمیگی؟ گفت فروغش تو نماز بالا میبرم. خیلی چیز عجیب. یعنی به تعبیر دیگر اون اشاره مقدس قرار داده، یک لطفهایی داره چه ما بدانیم چه نداریم. ما نمیدونیم مثلا موقع اذان چقدر دل مثلا آباد، ما که خبر نداریم. اون اشاره میدونه که چه جوری مثلا اول وقت قرار داده، چه جوری اینا بود. خیلی چیزای دیگه حالا نمیخوام ورود کنم. ما نمیدونیم این حال چه انعکاساتی داره، ولی به وقت شده اهل شده میفهمه. لذا کسی که اهلش بشه تازه میفهمه که این رو باطنی غلطه، چه در موافقاتش چه در مخالفاتش. یعنی شریعت اصلا باید بیاد تو صحنه زندگی ما که با او تقرب حاصل بشه. شریعت نه فقط قراره که دنیا رو آباد کنه، آخرت رو، تقرب رو ایجاد میکنه. همین احکام ظاهری که ما معمولا عنوان میدیم، این احکام ظاهری اثر داره، واقعا اثر داره. حالا من باز جلوتر میام بعضی از اینا رو عرض میکنم. این یک نکته است که به نظرم باطنی داره خیلی خبط میکنه، یعنی جفا میکنه به خودش. به تعبیری همون محوری که دل داره اگه این ظاهر رو رها کنه نمیشه، اگه گناه کنه یا این واجبات انجام نده نمیشه، به هم میخوره وزش. لذا شیطانی میشه وقتی اگه اینا نباشه. شیطان اصلا شریعت این تعبیری که از دمام داره، کسانی که بر حسب شریعت عمل نکنن اون برای عالی هم مثل انانیت درشون قوی میشه، یکیشه شیطانی میشه. واسه ما قدرت شیطانی میشه. شیطان هم مگه قدرت نداشت؟ شیطان هم قدرت داشت، کم نداشت که. نه اینجوری شیطانی و نفسانی میشه، خیال میکنن. اصلا راه اینه، یعنی راه اصلا راه شریعت، راه بندگی اصلی اینه. حالا اینجوری بعد حالا این یک نکته. یک نکته دیگر هم که مثلا از امام و امام آقای شاهوادی ذکر دادن، خب کسی بنده میشه حظ بندگی رو باید در تمام سطوح لایه‌های انسانی سرایت داد. تو بگی دل رو میرسم بدن، میرسم بدنم یک شانی از ماست، بدنم یک لایه از لایه‌های حقیقت ماست. خب این که غلطه که تو بخوای یک شان رو داشته باشی، شان رو به هم بزنی که، این که غلطه. به تعبیری اگر بنده ای باید در تمام سطوح بندگی کنی، طبیعی که تو روایت از سجده سوادی و خیالی و نمیدونم تک تک مراحل وجودی من باید سجده کنه نسبت به خدا. اصلش اینه. کی گفته که مثلا فقط یه باطن رو درست کن ظاهر نه؟ این حرفا نیست. بله اصل اوست، اینو بفهمیم، اما این ظاهر حتی کمک میکنه به او. چرا ما عرض کردیم حتی عمل ظاهری میکنیم اون کنش قلبی داره انجام میشه توش، توضیح دادیم، و بلکه با اون قوت و قضا میگیره. گفتیم ظاهر در باطن اثر میکنه، همچون که باطن در ظاهر اثر، و اینو نباید کم گرفت. هم از این جهت قوت و قضا میگیره کمک میکنه، هم اینکه اصلا کسی بنده بشه با تمام سطوح بندگی رو، تمام سطوحش باید بندگی کنه و حظ هر سطح رو باید داد. اگه بدنه سطح بندگی چیه؟ مثلا نماز، سجده است، بسیار. اگر نمیدونم خیال، همینجور. اگر هر سطحی از سطوح هست همش همینجوره. یعنی اینجوری نیست که شما یک سطح درست کنید سطح دیگه، نه. اتفاقا انسان به دلیل اون بحثی که صدرا کرده یک حقیقت از عرش تا فرشه، یعنی مردن معنی فرشی هم داره، فرشش جزء جان او، جزء حقیقت او، نمیشه از او حذف کنه. و این رو ندید، و اگر ندید اون انعکاساتی که عرض کردم میشه، یعنی حتی دو دل اثرهای منفی خودش رو خواهد داشت. خب این یک اشکال بود، گفتیم و ازش گذشتیم. بعد از این بحث میرسیم به بحث بعدی تو همین جای گستره عمل. ببینید ما تا به حال گفتیم اعمال ظاهری داریم و اعمال قلبی. اعمال قلبی چیزش رو توضیح دیم، ولی میخوام این بحث رو حالا ببینید آقایون از این نوع دستورات میبرن تو سلوک استفاده میکنن، تو دستورات سلوکی استفاده. حالا ما که حالا تصمیم داشتم بعید میدونم حالا یه سالی ما بحثای دستورات سلوکی داشته باشیم. دستورات سلوکی کلا باید یه بحث مفصلی بشه، ضوابطش، نکته هاش، هر کدوم دارن چی میگن، چرا اینجوری شده. دستور سلوکی دستورالعمل سر صحنه است که من چیکار بکنم اجرا کنم. حلش در میخوام به تکنیک های سلوک مثلا. دستورالعمل های سر صحنه. چیکار کنیم، چی توضیح. الان من امروز چیکار کلاً چجوری زندگی کنم، چجوری مثلا به باطن برسم. اینا بعضی از دستورات سلوکی میاد. اون دستورات سلوکی نوعا ناظر به همین بحث ظاهر و باطن و امثال اینا هست. هم سطح ظاهر هم سطح باطن و بعضی از مسائل باطنی غلظت پیدا میکنه، توضیح دارن، شیوه دارن، همه اینا جزء اینا هست، جزء اینجوار. بذار من چند نمونه رو بگم. بعضی از اینا که مربوط به سطح باطنه که مثلا دستور باطنی میده، مثلا یکیش توجه قلبی و تمرکز. البته الان قسم این نیست، این دستوری نیست که الان ما بدیم، فقط بخوام اون که اینا بعضی ها میدن چیکار دارن میدن توضیح میدن. و الا من خودم معتقده همیشه از راه طبیعی بریم، مگر کسی جانش قویه به سرعت او رو وصل کنن، بقیه رو باید راه طبیعی برن. آره از ظاهر یواش یواش شروع بشه و بره بالا. دقت میکنه عموم باید از راه طبیعی شروع کنن، راه از ظاهر به سمت باطن، همون سبک آهسته آهستهی که در شریعت گفته شد. ولی کسی قوی باشه، و قوی باشه یعنی مثلا از روحی خیلی از مسائل اصلا براش حل، خودش دیده، توش زندگی میکنه، توش نفس میکشه، ابهام نداره. یکی بود بنده خدایی بود تا براش یه حال معنوی دست داده بود ترسیده بود، اصلا بنده خدایی بود حالا مثلا احساس کرد که روحش از بدنش جدا شد، خلع بدنی صورت گرفت، ترسیده بود، به در و دیوار میزد، همچه مشت میزد که در بیاد بیاد دو بدنش، احساس وحشت کرده. این اصلا طبیعی اگه تری نکنه که نمیشه که. حالا یه دفعه برای اونجا میگه جور در نمیاد با اصلا حال و هواش، ولی یکی اصلا با ارواح زندگی میکنه. خوبه اینجوری بگم، من لفظ ارواح رو میگنیم، اون حقاق تجردی زندگی میکنه اصلا باش. درست مثل همین اینجا الان برای ما واضحه چجوریه، ما الان همه چیزو میفهمیم، خیلی اونس داریم، اونم با اون اونس داره. خب دو تا کلمه باید بهش گفت رفت. لذا راه طبیعی رو معمولا یعنی آهسته آهسته آدم باید به سمت باطن بره، و شریعت کاری کرده حتی آدم عادی رو کاری کرده آخرش مسئلهش باطنگراست شریعت. من خیلی از این پیرمردان میبینم، بعضی از اینا که مؤمنن آهسته آهسته این ایمان به جای چیزای خوشی میفهمه، با اینکه اصلا شما اصلا نباید اینجوری باشه، چون هم دست بوده، ولی یواش یواش شریعت همین روال طبیعی تهی کرده. البته روال طبیعی که ما میگیم روال طبیعی بدانه از ظاهر شروع کنه و توجه به این امور باطنی داشته باشه، حرفاش اینجنده باشه، یواش یواش بکشیم سمت بود که روال طبیعی اسمش بشه. بعد خودم حالا بعدن هم شده، شاید یه سالی اگه بتونم اینو بگم، مثلا من معتقدم دعا یک راه بسیار طبیعی است، دعا دعا دعایی که شریعت میگه، ولی به شرطی که این دعا رو دیگه زهر قلب نشه، دعا رو حقیقی بشه، حال بشه دعا. خیلی عالی است، باقش توست. اینایی که شریعت گفته، یکی از آقایان اصلا من دیدم رساله نوشته بود که یکی از این خارجی ها، من قبلا اینو گفته بودم یه منبر، بعد دیدم این آقا گفته بود، خیلی خوش آمد، لاغل یه قد خدایی هست که اینا میفهم که به سلام دعا، نماز، ذکر، سه ویژه تمرکز در شریعت اسلام است. حالا باید توضیح دادن اینا اینجوری نه، ولی دیمشون مثلا بهش متوجه شد. البته من معتقدم فقط این نیست، معتقدم همه چیزی که در شریعت اومده حالت تمرکز داره، برای خودش بخواهش توضیح داره، ولی اولش این هست، این پایه این هست. حالا عرضم اینه، پس اینو دقت کنید، راه طبیعی باید اون منطقه کنید. اینا که الان دارم میگم نمیخوام بگیم الان اجرا بکنید، من میخوام سنخشو بفهمید چه خبره اینجا. مثلا توجه قلبی و تمرکز، یادتونه توی بحث نماز ما توجه وجودی رو توضیح دادیم، توجه وجودی قلبی رو توضیح دادیم. بعضی از مواقع این کار جدی قلبه، بعضی اون کارهاست که خیلی قلب رو به جلو میبره، یعنی دل رو به سرعت وصل میکنه. ولی حالا این گفتم آقا اینایی که میگیم باز مواظب باشه، دفعه آدم نباید اینا رو اجرا کنه، اینا مال اهلشه که عرض کردم، و الا راه طبیعی گفتم دارم عرض میکنم چیکار میکنه تمرکز؟ توجه. توجه یعنی جان را یک سویه کردن و در یک سو حرکت کردن و در یک سو به یک جای درست رسیدن. دقت میکنه. تمرکز، تمرکز قلبی، توجه قلبی، تمرکز ذهنی منظورم نیست، توجه وجودی. قبلا توضیح دادم غیر از این کار یکی از کاراست. دقت میکنید توی دستورات اینها آمده، مثلا دستور میده تو مثلا هر شب یا نمیدونم هر فلان زمان بشین اینجوری و اینجوری توجه مثلا به خدا کن و چه مثلا این وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، توجه قلبی اینجوری وجه تو وجهی للذی فطر، این رو ادامه بده ادامه بده ادامه بده ادامه بده، شفاف میشه. کنش قلبی سنگینه، این کنشه دستوراتی که میده، این مثلا این دستور قلبیه، دستور عمل قلبیه که گهگاهی بعضی‌ها که قوی نیستن مجبورن براشون یه موافقات بدنی بذارن. آ اینا که عرض میکنم اینا اجرا نباید بکنید، بعد قرار حرفشو بشنوید، تازه از هم جذب میکنم حرفشو دارید میشنوید و الا این مال کسی که اهلش میشه. نظام هم عرض میکنم طبیعی بود انجام میشه، چند بارم دارم تاکید. بعضی‌ها که قوی نیستن، اون طرف قوی نیست برای خودش، در عینی که اشتیاق داره، زمینه‌هاش داره، متوجه است اما چیز نداره، یه دسته تمرکزهای بدنی هم براش میذارن. یعنی اصلش اینه، ما در مورد سجده چه توضیحی دادیم تو بحث نماز، اسرار نماز، که آدم محو میشه و حق میمونه. دقت میکنه، یعنی بدن هم میشه مساعد قلب در تمرکز. دقت میکنه، باز هستم چه از میکنم که معمولا وقتی آدم میخواد تا بشینه هی صورت میاد، هی صورت میاد، هی صورت میاد، هی بارد بزن کنار، هی بزنی کنار تا بشه اون اصل، این تمرکز قلبی میاد. ولی یه دفعه میبینی که نمیتونه، بهش میگه یه تمرکزهای بدنی هم بکن، تمرکز قلبی که از طریق این بدن و ظاهر که کمک بکن. میخوام ببینید دستورات داره، همین ظاهر و باطن و اینا همه رو در نظر بگیره. مثلا بهش میگه که تو به این نحو بشین که یک نوع تمرکز بیاره. نه همیشه من نمیخوام بگم، ولی سجده رو که شما، من براتون گفتم سجده رو من تو بحث اسرار صلات توضیح دادم چه گونه تمرکز آور، و بعضی هم میگن تمرکز میاره و تخلیه هم میکنه، دست اینجوری میکنه برای مرد تخلیه آوره. حالا برای خوش توضیح دارن کدوم اینا آثاری داره تو بدن، تو روح، یعنی تأثیری میذاره. این حالت نسبت به خدا، این در واقع دعا، دعا اینجوری میکنیم، دست بالا میبریم، سر بالا میکنیم، مثل اینکه محبوب بالا و آسمان شدیم، نیست اینجور؟ این حالت یک نوع تمرکز همراه با به اصطلاح تمرکز قلبیه. بازه هستم چه هست میکنم نه اونایی رو که معمولا اینا همه باید بحثای فنی داره، که ما بحثای سماست، اینا بحث سما را آیوم هم باید هم به لحاظ شرعی هم به لحاظ سلوکی باید برخوش توضیح داره. نظرم راه داره، عمدتا راه های بهتری وجود داره. ما هر جور زود قضاوت نکن. بنده خدا این گفت من برخی از موسیقی ها رو میشنم زود ارتقا پیدا میکنم، پدر بهش گفت آقا تو خواهش میکنم این دنبال اینجور کارها رو نگیر، تو باید بشین کارت ما کن. یعنی درست ارتقا، ولی باید مواظب بود هر چیزی رو استفاده، ما هر چیزی رو استفاده، اونایی که شریعت اجازه میده. بعضیا میگن که شریعت که اجازه داد کلا، ولی من معتقدم شریعت برخوش ذائقه داره، برخوش توضیح داره. علامه طباطبایی دیدم متوجه معانی هست تو بحثاش، من دیدم وجود داره، خیلی خوش بهش اشاره کرد. بعضیا خیلی گشاده دستن، مشکل نداره که، بله میخواد منم میگم مشکل نداره، ولی به من بگید میگم ذائقه ختمی بهتر از هم هست، اینجوری که میذارم بگم ترجمه میکنم. هر جوری هر چیزی نه، چیزایی که معمولا شریعت اجازه میده، این دست بالا کردن در به اصطلاح دعا کردن چجوریه، این تمرکز ویژه داره بر خودش، بعضی واقعا از طریق همین یک تمرکز قلبی ایجاد میکنن. ترجمه میکنم ما اینا رو تعبیر میکنیم به اصطلاح مدد ظاهر به باطن، در عین اینکه مدد باطن باید خودش در لحاظ خودش بجوشه که تمرکز قلبی، توجه وجودی اینا رو گفتیم دیگه. ولی این دقت کن این جوریه. اینا الان ببینید همون ضوابط گستره عملی که گفتیم داره اینجا پیاده میشه، کار دیگری نیست. ولی برای خودش یک لطفی داره، کسی متوجه است و باید بفهمه بدونه. ببینید بدن رو اینجوری جمع کنی یک نوع اثر تو روح داره. واضح است؟ خب اون فضاهایی که وجود این شکل بکنی یک تأثیری، هر کدوم نه یه تأثیر داره تو روح، در عین اینکه به حسب ظاهر خب اینا که اثر رفته به روح نده. ولی نه، ما خودمون هم حتی دیدید بعضیا میان که از نظر روحی خسته هستید یک کشش های به بدن بدید، طبیعی اینجور ندارن، اون برای خودش یک راهی داره، ما اونا رو کار ندارم. ولی میخوام بگم اینو بدونید تأثیراتی است، تمرکزهایی. شما الان بعضی میبینید میخواد فکر کنه اینجوری میکنه، چرا اینجوری میکنه؟ دستو میذاره، من چون فایل صوتی است بنده خدا باید گوش بده، دستو میذاره رو پیشانی، جمع میکنه انگشتاشو رو پیشانی، اینجا اینجوری میذاره تمرکز میکنه. یا بعضی ما اینجوری میکنن، اینا چیه؟ یعنی احساس میکنه باش داره یه مقدار تمرکز فکری، توجه فکری ایجاد میکنه. دقت میکنید؟ باز هستید همچه ارز میکنم، قوقا رو از خودش میگیره، قوقای فکری رو میگیره، جمع میکنه خودش. با اینکه کار فکری، توجه فکری باید فکر انجام بده، ولی از طریق همین دست و این شکل کردن و اینها هم داره این رو چیز میکنه. دقت میکنید؟ باز هستید همچه ارز میکنم، اینها رو ما میگیم یک نوع مدد ظاهر به باطن. خواستم اینو بگم دستوراتی که اینها میدن ببینید بعضیش خالص گاهی میشه چی؟ میشه باطنی، مثل تمرکز هیچ کار دیگه نکن، بشین هر جو بشین. حالا بعضی هستن اینجا به حسب افراد میگن هر جو میشینی تو که مثلا نمیتونی چهار زانو بشین دو زانو بشین، دو زانو نمیتونی بشینی، هر جو که میتونی بشین نمیدونم چه اینجوری میگه، اصلا فرش اون مهم نیست، فرد به حسب فرد میگن. این میشه یک نوع کار فکری محض، فقط این بدن قراره یه آرام بگیره که آرامش بدن رو مثلا اخذ میکنه، که این باز یک ظاهره، نمیگه مثلا حرکت کن، میگه بشین، مثلا یک نوع آرامش میده بهش، تمرکز میده. اینا ظاهر در باطن اثر میکنه. دقت کنید، خب این یک دستور، این دستور رو اگر نگاه کنید تمرکز، توجه، که توجه قلبی گفتم تو متن دینی آمده نسبت به نماز، ما این رو توضیح دادیم اونجا، من توجه وجودی رو با طول و تفصیل توضیح دادم، من یادم ایستادم و این توضیح دادم، اون حال حس وجودی، مواجهه وجودی با حضرت حق رو توضیح دادم، حالا باید رجوع کنید. و بعد گفتیم مثلا خود سجده چه اثری داره تو این زمینه، یا مثلا گفتن این موقع شما جوراب تنگ نپوشید، چرا توی نماز جوراب تنگ مکروهه؟ چه فلسفه ای داره؟ یک نوع توجه آدم رو به خودش جلب، یعنی حذف مزاحم ها. اینها مثلا اونی دستورات ظاهری میشه، ولی گهگاهی چین افزون بر حذف مزاحم ها یک جور نشستن، یک جور کار بدنی که باز مدد میدهد به تمرکز و توجه باطنی، توجه قلبی، اونم یک دستور، این دستور میدن. و این دستورات چجوریه؟ از این سبکه. حالا من عرضم اینه، اینجا یه پرانتزی باز میکنم، ما اصلا شریعت رو با این منظر نگاه نکردیم، نه که شریعت گفته حتی توضیح هم داده گهگاهی توضیح، ولی ما اصلا با این منظر نگاه نکردیم، مثلا شریعت گفته این تعبدان قبول داریم، ولی اگر این بحثا بشه اینا رو میفهمیم چراست. درست مثل این که ما بعضی از بحثایی که در شریعت آمده در مورد بحث‌های معارفی اول تعبد بوده ولی به ایمان میاریم، ولی بعدا که میشین بحث میکنیم کم کم میفهمیم مثلا فلسفه چیه. اینا هم همین جوریه، یعنی ما این دسته بحثا رو اگر بکنید تازه میفهمید شریعت صف بستن این شکلی چرا، نمیدونم رو به قبله بودن چرا، نمیدونم جوراب تنگ نباید باشه چرا، قضای حاجت دارید نماز رو مکروهه که بخونید چرا، اینا یکی یکی اینا همه والدی معنا دار میشه. دقت میکنید؟ و خود اینها همه لطفی داره و عقلانیتی است، عقلانیتی در خدمت اون فضای معنویت و توحید و اصل بندگی که با تو نماز بیاد و ابراز بندگی و وفود الالله که تو روایات آیات اومده دیگه، این بحثا درسته؟ و اون ذکری که باید پیش بیاد اینجور چیزا. خب ببینید اینا، ببینید همه خوش یک نکته هایی داره، اینا نکته ها رو باید توجه کرد. من یادم این بحثایی که الان اینجا اینقدر دیگه در نماز گفتم قبلا گفتم، الان دارم فقط تطبیقش تو این بحث میکنم. و همین بحث در بحث‌های دستورات سلوک هست. مثلا بشینید، کی بشینید، زمان حتی توش اخذ میکنن، گاهی زمان اثر داره. مثلا شب میگیرن فلان ساعت که یک نوع آرامشه، اینجور چیزا. همه اینا رو اخذ میکنن به این دلیل، یعنی ظاهر و باطن همه کمک به هم میکنن، ولی عملا یک کار فکری دارن. یک مثال، مثال دیگر عرض کنم، مراقبه، که قبلا بحث مراقبه رو من انجام دادم خدمت سروران داشتیم، دستور، یک دستور عمل مراقبه. آقا باز عرض میکنم، ما که قبلا هم عرض کردیم، همه اینا که دارم میگم، میگم این دستورات داده شده، ولی چجوری باید پیاده کنیم؟ من در مراقبه گفتم مراقبه مرحله اول چیه، دوم چیه، اینا اینجوری، یعنی طبیعیش طبیعی بشه. اونا که پابرجاست دیگه الان وقتی این حرفا نیست، ولی حالا مراقبه، وقتی مراقبه پیش میاد در دستور دارم مراقبه و مراقبه محله داشته باشی. خب این مراقبه محله، قلب باید همش هی مواظب خدا باشه، جانب خدا رو ببینه و احساس کنه در پیشگاه خداست. یعنی هر لحظه آدم باید این کارو، این یک دستور قلبی و کنش قلبی است. دقت میکنم، یک کنش قلبی است، عمل قلبی است، ولی کنارش همین مراقبه رو با یک توضیحات همراه میکنه. مثلا مراقبه میکنی، این چیزها رو در نظر بگیر. بعضی از چیزهای ظاهری رو توش اخذ میکنه. مثلا توضیح میدن که اول برات سخته، اول یک جا بشین، توجه تو به سمت خدا کن. چون مراقبه قراره که راه بری، بخوابی، به اصطلاح حرف بزنی، هر جا هر کاری میکنی باید مراقبه باشه. ولی اول میگن مثلا شما توش میخوای شروع کنی، ببینید طرف نمیکشه، بهش میگن تو یک جا بشین، این نیم ساعت رو بنا بذار بشین، اون حال و حس رو پیدا کن، بعد ادامه بده. اول مثلا یک ساعت تو اینجوری حل کن، بشین. چرا بهش گفته؟ اون که قرار شد مراقبت، چه بی ایستاده باشه، چه نشسته باشه، چه خوابیده باشه، چه نمیدونم حرف بزن، چه همه جا باشه، ولی نه، اول می از اینجا شروع کن. چرا؟ تا یاد بگیر. این ما میگیم یک دستور ظاهری همراه دستور باطنی همراهش داده، اصلش عمل قلبی است. باز بذار یک مثال دیگر بگم. عرض کردم اینا ذکر عملی است، اینا هم یک راه، من شیوه است، شیوه هم گفتیم قبلا، بعدا هم انشاءالله باز میرسیم بحث ذکر عمومی. ذکر عملی است، یکی از بهترین شیوه هایی که معمولا عموم مردم رو به شکل طبیعی میتونه درگیر کنه، ذکر عملی است. بله؟ نه، برخوش توضیح داره، اینا معلوم کن توضیح میتیم، اینا هم یکی از شیوه هاست. بله، انشاءالله بازم میگیم، من ذکر عملی رو قبلا توضیح بده بازم میگیم. خب مثلا یکی از اینها مراقبه است، و در مراقبه بعضی موقع یک دستوراتی میدن تا آدم یاد بگیره. مثلا شیوه رو میگن، شما میگن یک زمان رو خالی کن، یک زمان خلوت همراهش داشته باش که این رو بتونی به اصطلاح محکم کنی. مثلا یکی از دستورات این طرف استادی که دستور داده، نظر به چند تا چیز داره، هم جهت باطنی، جهت ظاهری که توش اخذ کن. باز بذارید نمونه دیگر از کن. نمیدونم در مورد ذکر جلی چیزی شنیدید؟ ذکر جلی، ذکر آشکار. بعضی از اساتید مثلا درس وقتی میخواد دستور بده میگه ذکر جلی داشته باشه. ذکر خفی یعنی پنهان، ذکر جلی یعنی آشکار. صدا رو بلند کن، صدا بلند کن منظورنه فریاد بزن، ولی جوری باشه که بشنوی، و گاهی هم حتی بلندتری که حالا عرض میکنه. مثلا اینجور ذکر جلی میده، میگه ذکر جلی داشته باشه که بخوره به دل، که بخوره به دل. چیکار داره میکنه؟ یعنی تو خودت به خودت تلقین میکنی، القا میکنی، لقمه در جانت میریزی، صدا رو بلند میکنی که بشنوی، که دل اثر کن. عمل قلبی، ولی میکشونه به سمت ظاهر، از ظاهر میکشونه به سمت باطن. بهش میگه ذکر جلی داری، سعی کن یاد خدا کنی، توجه به خدا، ذکر و محتوای ذکر به سمت خدا قلب، ولی ذکر رو جلی کن. تا چیکار میکنه؟ میکشونه به سمت ظاهر. که این بعضی موقع بعضی اصلا میگن آقا ذکر جلی یک لطفی داره، اصلا اخبات و جهر نماز هم این لطف در خودش داره هر کدوم اینها. و این در این زمان ها کسی بتونه توضیح بده که چرا مثلا در روز اخفات در شب جهره، برخوش توضیح داره دقت میکنه اینا اینا اینا، یعنی چیکار میکنه؟ اثر داره. بند خدای خودش میدید غوغا تو تا هست، تا غوغا هست باید آرام گفت، آرام، یعنی غوغا رو تبدیل کنه با آرامش، با آرام گفتن. غوغا نیست بلند بگو تا در تو اثر کن. یه شیوه ایست مثلا داره اجرا میکنه، این عمل داره چیکار میکنه؟ یک عمل قلبی را با یک عمل ظاهری در هم تنیده میکنه، نتیجه قلبی میگیره. نه مسئله اینه، درست مثل کسی که طبیب هست، طبیب انواع دردها رو میشنوه، انواع راه ها رو میشنوه، انواع بحث بدن رو میشنوه، بعد دیگه یاد میگه که چیکار کنه. این بیشتر این سنخ گفتن هایی که ما الان داریم میگیم بیشتر بحث اینه، فضای علمی برای سلوک ایجاد کردن که راهکارها رو یاد گرفتن، تحلیل های عمیقش رو یاد گرفتن، به سان یک علم و دیسیپلین در آوردن و استفاده کردن و اطلاع. بعد اکثری افراد قراره همه چیز رو اجرا کنن که گفته، اردمینه اکثری افراد هرچی میشنوه. یکی از این آقایان گفته بود، من دیدم تو مفاتی نوشته که برای این روز این هست، این هست، این هست، این هست، مثلا این دعا، این دعا، این دعا. بعد خب آدم لازم نیست همه این دعا رو بخونه، یک دعا رو هم بخونم میشه، هر کس سلیقه‌ای داره، سلیقه هاست. و بعد هم ما عرض میکنیم اینا رو آهسته آهسته میشنویم، چشم و گوش باز میشه، نقشه راه میشه، جهتگیری رو میفهمیم، فهم اصلی رو پیدا میکنیم، از سطح اول شروع میکنیم، کم کم میرسیم. باید اینجوری راهش این، و الا اینا شنیدن هیچ موقع این نهر زمختی نمیشه. اگه این بود قرآن نمیگفت خیلی از اینا، قرآن میگه که آهسته آهسته انجام بشه، اما خب حالا یواش یواش آدم یاد میگیره اجرا میکنه دیگه. این داره معنی، فقط باید اول بشنویم. به طبیعی دیگر شأن دانستن اینها و دانستن راهکارها و دانستن حقیقت تحلیل فضای سلوکی و حل و فصل مشکلات، شأن کیه؟ شأن مطلبهای تو این فضاست دیگه، که از دیگه نیست که باید بدونی باید کار بکنی، باید شنید دیگه، شنیدنش از اینجا. به طبیعی کار علمی داریم میکنیم، مثل شما منازل میکنید، تمام منازل پیاده نگیم ولی دستگاه منازل الان خبر دارم، یاد میگیرید، باید یاد بگیریم. ولی شما میخواید از من نتیجه بگی آقا خواهش میکنم شما اجرا کنید، نه این کارا نکنید. اون از اول عرض کردم روال طبیعی، روال طبیعی رو بنده معتقدم و باید از روال طبیعی شروع کرد. اینها رو فقط باید بشنویم، چشم و گوش باز بشه، تحلیل ها رو بدونیم و بفهمیم و بعد تقییم کنیم. و بعد بعضی جا میشه گفت اتفاقا این توصیهشون توصیه خوبی نیست، چون چند چیز با هم آمیخته که با هم جمع نمیشن. مثلا حتی اینا رو باید یاد بگیر. الان من قصدم این بود که فقط بگم این دستوراتی که وجود داره داره از کنش قلبی، از کنش مثلا بدنی استفاده. حتی من کنش خیالی رو هنوز نگفتم. بعضی شیوه هاست عقل و خیال و حس و قلب رو یک جا با هم درگیر میکنه. عرفان عملی این دستورات در فضای دستورات، عرفان عملی بنا علم، عرفان عملی یک چیزه، این در دستورات، دستور العمل به اصطلاح دستورات سر صحنه است، اون منازل و مقامات توست. بله هر کدوم اینا داره یک کاری انجام. خب الان این ذکر جلی که گفتیم تعبیر میکنه آقا به جوری بگو که بخوره به دل. در حقیقت بعضی من دیدم این کارو میکنه به خاطر اینکه میخواد لقمه بریزه تو جان خودش، یعنی مثل که کودک جان خودش رو با این لقمه دادن ها میخواد بزرگ کن. این شیوه است. بعد یکی دیگه بهش میگن، حالا من میخواستم حالا چون ذکر رو گفتم، میگن ذکر خفیه. بعد میگه یه جایی باید بسید اصلا ذکر نگی، توجه مثلا ذکر نه، مثلا هر چی حالا بگیم، الان لزومی نداره من تک تک اینا رو بگیم. شما مثلا رساله نورالوحده رو نگاه کنید، میگه ذکر نه، توجه. و توجه رو با یک شکل خاصی داره اجرا میکنه که من معتقدم این توجه یک نوع ذکر قرآنی، ذکر عام قرآنی، ذکر قرآنی عامه، ولی این تعبیر اصطلاح سلوکی ذکر در برابر توجه یه چیز دیگری. دقت میکنید؟ یا مثلا حتما شنیدید در این سنت ملا حسین قلی همدانی، مراقبه مثلا تو سنت ملا حسین قلی همدانی هست، گفتیم حالا این یکی مثلا میگن تو حالت سجده ذکر یونسیه رو بگو با این حال. حتما دیدید که مثلا ذکر یونسیه رو حدود مثلا بعضی ها گفتن 45 دقیقه، بعضی ها گفتن نمیدونم فلون تعداد انجام بدید. البته آقایون گفتن باز الان قسمی نیست که اجرا کنید، دارم بیان این آقایون ذکر یونسیه رو بگید در حال سجده، در حال سجده بگید و احساس کنید در ظلمات دنیا غرقید و در ظلمات نفس غرقید. این سه تا چیز رو درگیر کرده با هم، حس ما، خیال ما و به اصطلاح حقیقت جان ما، قلب. این کاری که انجام میده، حس ما و بدن رو درگیر کرده، به شکل سجده در آورده که یک حالت محوی داره و یک نوع حالت این داره که اینها رو داره حسب تعلقات ما. و کنارش گفته این گونه تلقی داشته باش که در ظلمات دنیا هستی و در ظلمات به اصطلاح نفسی، نفس اماره و دنیا و اینا غرقشی و دارید به خودت ظلم میکنی با این کار. درسته؟ این تعبیر لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتو به نزاله، و این ذکر رو هم بگو با این تعداد به زبان، هم این در زبان و در حال سجده، عمل ظاهری و بطنیش حسیش، و این حال و حس رو داشته باش، خیال درگیر شو و قلب درگیر باشه که چی باشه؟ باشه ذکر قلبی، به گونه هم او که ذکر قلبی باشه. این رو توضیح میدن آقایون و بعد میگه اینو اجرا کن. این داره چیکار میکنه نظر شما؟ این عملا داره عمل قلبی در سطح اصلیش، عمل قلبی در سطح خیال و عمل حسی ظاهری رو دوباره هم آمیخته کرده. دقت میکنه؟ سجده شرعی، ذکر شرعی، حالی که شریعت میگوید شما در ظلمت طبیعتید، در ظلمت دنیایید و در ظلمت نفسید، همین داره استفاده، کار دیگه نیست، همش از فضای شریعت. ولی مثلا این ساعت، این تکرار که نفس تکرار هم خودش میدونید برای قلب یک نوع تمرکز بیش از پیش میاره، عمل قلبی افزون. خب اینا الان داره انجام میشه، اینا چجوری انجام شد؟ اینا همین گستره عمل رو داره استفاده میکنه، ولی عملها دیگه حالا جدیتره، واقعا قلب داره کار میرسه، آدم خود داره خوب کار میکنه، کار معنوی درست حسابی انجام میده. ما این رو تبیین میکنیم به اصطلاح درگیر کردن چند سطح از انسان به یک شکل خاص و بعد میگن این رو مثلا مدت مدیدی داشته باشید تا اثر کند. خودشون گفتن اثرش اینجوری میشه که حال دیگه کم کم منتقل میشه. اصلا کلا بدونید هیچ وقت شده مثلا شد ناراحتی امروز صبح پیش اومده، شما میاد درس، این ناراحتی گهگاه منتقل میشه به اینجا یا نمیشه؟ هست. همینجور حال خوشی پیدا شده، حال خوش اگر نورانی زیاد باشه روزو پوشش میده و بعد چه اشک‌ها داره، چه ناله‌ها داره، چه به اصطلاح لطف‌ها داره، چه ارتباط ویژه داره، چه خودسوزی‌ها داره. خودسوزی منظورم یعنی خودشو نمیدونه، نه از این خودسوزی‌هایی که آقای چه خودسوزی‌ها داره، چه به اصطلاح ارتقا داره، چه احساس خنکی و برد دل داره، چه بیزاری از خود داره و چیزهای خیلی عجیب و غریب تو همین هست. خیلی لطف داره دیگه، همه لطفش. خواستم پس چی بگم؟ دستورات سلوکی معمولا سر این گستره عمل داره شکل میگیره و حالا باز یک چند تا نکته دیگه هست انشالله از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
که قدمتون عرض شد از هم بچه ها همه سیدی ها داره گوش میده، مثلا یه وقتی مثلا احساس کردم یه حالت مثل لغزش، البته اون هجان نکردم.
بله بله.
یکی دیگه گفت تو زیارت امین الله داشتی.
حالت که پیش اومد معمولا تا میتونه قابل کنترل هست، کانالش دل رو اجازه بده میدون بگیره، ولی نذاره بعضی از چیزها تبدیل بشه. ولی من خیال کردم شما میخواهید بگید مثلا سما اون.
نه 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 نه. یکی دیگه گفت اونجا که زیارت امین الله داریم فهمید مثلا سر رو سجده بذاریم، گفت مثلا من دیگه میخوام مثلا بخوابم پخشم رو زمین.
آره ولی همون حالتی گفتن سجده سجده داشته باشه، سر رو بر خواب بذاره. بعضی موقع طرف میگه ما شما زیارت امین الله بخواید نمیتونیم، الان نگفتم اینجا سجده در حال سجده شما ذکر یونسی. بعضی طرف میگه اون کمرم نمیکشه، اون نمیخواد، همینجوری بشیم.
حالت‌های مختلف نشستن اینو توی جلسه فهمیدید؟ حالت‌های مختلف دعا و نشستن و
بله.
تأثیر داره. یه کتابی بار فهمیدید توی یکی از جلسات، ولی ندارم چه کتابی
حالا یادم نیست.
تو چجوری بشینم حالا ایش دفعه اجرای نشد دست و فهمیدید نشستن سبک نشستن چی هستش؟
حالا من دیگه قرار نیست همه رو بگم، که قرار بود من فقط بگم که همچه چیزی هست توی دستور رسولی.
یوگا اینا مثلا میدونم اینجوری بشین، مثلا همینجوری سبک خاصی
هست. آره مثلا دیدم بعضی از آقایون گفتن
توقیفی نیست.
چی؟
یا توقیفی نیست؟
نه اینا سخت نیست. من که معتقدم به حسب افراد و بدن افراد باید اصلا
تجربه خودت
این دیگه سخت نیست. شریعت اون مقدار که اجازه میده به حسب روال طبیعی، نشستن که اجازه میده، ایستادن که اجازه میده، اینا رو که اجازه میده نمیده که اجازه نمیده. فقط شیوه های نشستن رو واقعش باید بسته به افراد. من که معتقدم غالبا افراد به حسب حالشون باید چیز کنن، به حسب توانشون باید انجام.
چون اون وقت این که مثلا توی چیز اون بنده خدایی که اومده بود گناهکار بوده، حضرت میگه برو که عذاب میره تو بیابونا، بهش آیه برش نازل میشه
برگرد
گرگردنش چیزه. مثلا این مدل کارا که مثلا یه نفر یه حال خوشی و مثلا بگه اینقدر ادامه میدم تا خدا یه عنایت خاصی بهم بکنه، این درسته؟
اشکال نداره اصلا عنایت خاص اصلا اینجوری نه، اصلا فلسفهش اینه، میخوام خوب معرفت خدا باشه، تقرب خدا و خدا اونی خوشش میاد مرضی یه خدا باشه،
میگه اینقدر ادامه میدم تا این که مثلا
اصلا مرضی یه خدا. اصلا من به نظرم یک لطفیست توی این بحث ابتقاء رضوان اینجوری نگاه کنه خیلی عالی. میگفت که خدا میپسنده پس میکنه، خدا نمیپسنده پس نمیکنه، همینجور این بهترین چیز. اصلا دنبال حالا کشف و کرامات اینا نه.
خب یه وقتی که این کار رو داشته باشه که مثلا بعد از این حالش دوباره مثلا
خوف خوبه، اصلا خوف خوبه،
خوف بعد این که دیگه من نمیخوام.
آره دوباره برمیگرده به حال، هیچ کار به شرطی که از واجبات نیفته، به شرطی که از وظیفه ها نیفته، هیچ کار
جایی که فهمونی شریعت زاغه داره حالا مخلوقات خدا وقتی جان نمیدیم وقتی این مخلوقات خدا هستم
شرعا من این نکرده از اون
من همیشه معتقدم حتی